کبودی روی پاهایشان به وجود میاد، یک قسمت پایشان کبود میشه. علتش چیست؟ مثلا اگه دیابت هم داشته باشن، فشار خون داشته باشن، آیا اینا نقش داره؟ و دیگه ای که گاهی وقت پاهایشان متورم میشه، آماس میکنه مچ پایشان، بند پایشان، آیا ای ورم و آماس مچ پا و بند پا یا قسمت تحتانی پاها به خاطر واریس است یا نمیتونه علتهای دیگه داشته باشه؟
به نظر میاد که این کبودی ها ناشی از پارگی همین عروق ریز و عنکبوتی باشه، احتمالاً با توجه به دیابت، فشار خونی، که این هم خودش میتونه مزید بر علت بشه. شاید اگر از جوراب استفاده کنه یا اگر واقعا کبودی ها زیاده و اذیتش میکنه، اگر درمان کنه براشون خوب باشه.
بله.
ورم یکی از علائم بسیار مهم و در حقیقت پیشرفته واریس هستش. اما قبل از اون باید بیماری های قلبی، کلیوی و کبدی رو هم مد نظر داشت، چون اونا هم میتونن باعث ورم توی اندام تحتانی بشن. اگر اونا رد شده باشن، یکی از شایع‌ترین عللی که باقی میمونه واریس هستش.
بله.
به خصوص انواع پیشرفتش. حالا ممکنه ما وریدهای سطحی نداشته باشیم، اما وریدهایی که در حقیقت زیر جلد هستن و لابلای چربی های زیر جلد، که اونا رو ما با چشم مسلن غیر مسلن نمیتونیم ببینیم، با سونوگرافی میشه پیداشون کرد، ممکنه واریس وجود داشته باشه. توصیه من این هستش که حتما یه سونوگرافی داپلر بکن.
دکتر صاحب، برای تشخیص و شناسایی مریضی واریس یا همی بزرگ شدن و پندیدگی طول کشیده عروق و رگهای پاها و اندامها، کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی داریم یا نی؟ چه کار باید کرد برای تشخیص؟
برای واریس آزمایش خون ما نداریم و در حقیقت بهترین روش تشخیصیش همون سونوگرافی دوپلکس هستش.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های مریضی واریس یا اینمی پندیدگی و بزرگ شدن رگهای پا یا هر جای دیگه چیست؟ ما در پاها چه علامت ها و نشانه هایی را ممکنه حس کنیم و ببینیم؟
علائمش به صورت خستگی، سنگینی، زغزغ کردن، سوزش، خارش، به خصوص تو ناحیه ساق و کف پا هستش.
بله.
همچنین میتونه بیمار رو به خاطر گرفتگی عضلانی ناحیه ساق پا نیمه شب از خواب بیدار کنه. این علائم معمولاً با ایستادن و ایستادن طولانی مدت تشدید میشه، با دراز کشیدن و بالا گرفتن پا بعد از حدود 15 تا 20 دقیقه علائم تخفیف پیدا میکنه. با جوراب هم، جوراب واریس رو عرض میکنم، این علائم معمولا تخفیف پیدا میکنه.
بله.
یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که سایز رگ و اون سایز واریس، بین سایز رگ، اینطوری بگم بهتره، بین سایز رگ و سایز واریس و شدت علائم و بروز علائم هیچ ارتباطی وجود نداره. یعنی ممکنه که یک فردی با همین رگهای عنکبوتی درد شدید ساق و پا داشته باشه و یک فردی واریس واضح و برجسته و با قطر مثلا 4-5 میلیمتر داشته باشه ولی هیچ علامتی به عنوان درد نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دیگه وقت نداریم، بحث امروز همینجا به پایان میرسانیم. تا انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان باشیم. از شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند حافظ و نگهدارتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پس
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان. میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشم.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه. میخوایم به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینو. بیا ایم از بچه نازنینم برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو. به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو. دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی. کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم. روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم. نیستم اگه من از راه دوری اومدم بگم افتابی و عاشقم. درست مثل جنوب با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم حبیارم یه تا کیسه ی گندم. شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن. تو چشمه ی محبت به تشنه ی نگاهتم، تو کعبه ی امیدی به هر دم نصداتم. اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه ی اذانن.
اختیار دوباره زانو بزنم میونه گریه بگم قریب و در به در منم تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 16:00 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 16:00 از رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سلطان عمان گسترش روابط ایران و عمان را به نفع هر دو کشور دانست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان و هیئت همراه روابط ایران و عمان را روابط دیرینه و ریشه‌دار و خوب خواندند و گفتند گسترش روابط دو کشور در همه زمینه‌ها به نفع هر دو طرف است. ایشان با اشاره به مذاکرات طرف‌های ایرانی و عمانی خاطر نشان کردند نکته مهم آن است که این مذاکرات تا رسیدن به نتایج محسوس به صورت جدی پیگیری شود و در نهایت ارتباطات گسترش یابد. رهبر معظم انقلاب اسلامی به موضوع خطر حضور رژیم صهیونیستی در منطقه نیز اشاره کردند و افزودند سیاست رژیم صهیونیستی و پشتیبانان آنان ایجاد اختلاف و نبود آرامش در منطقه است. بنابراین همه کشورهای منطقه باید به این موضوع توجه داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند افزایش همکاری عمان و ایران حائز اهمیت است، زیرا دو کشور در آبراه بسیار مهم تنگه هرمز دارای اشتراک هستند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات سلطان عمان مبنی بر تمایل مصر برای اثرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند از این موضع استقبال میکنیم و مشکلی در این زمینه نداریم. حضرت آیت الله خامنه‌ای در خصوص اظهار خرسندی سلطان عمان از آغاز روابط مجدد ایران و عربستان گفتند این موضوعات نتیجه سیاست خوب دولت 13 برای گسترش و تقویت روابط با همسایگان و کشورهای منطقه است. ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند با گسترش ارتباطات دولت‌ها امت اسلامی شوکت و عظمت خود را بازیابد و در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای اسلامی به نفع همه ملت‌ها، کشورها و دولت‌های اسلامی باشد. در این دیدار که سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، سلطان عمان با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست عمان را گسترش روابط با همسایگان به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواند و گفت در مذاکرات تهران در مورد عرصه‌های مختلف همکاری گفتگو و تبادل نظر شد و امیدواریم با استمرار این گفتگوها روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد و نتایج عملی آن برای هر دو طرف مشهود شود. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، سران دو کشور ایران و عمان برای تنظیم سند همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های مختلف توافق کردند. سلطان عمان روز شنبه 28 می 2023 برای دیدار و رایزنی با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد و امروز نیز در پایان سفر خود به مسقط بازگشت. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هیثم بن طارق آل سعید در پایان سفر سلطان عمان بیانیه مشترکی صادر کردند. در بیانیه پایانی سفر رسمی و دو روزه سلطان عمان به ایران، طرفین ضمن تاکید بر نقش سازنده بخش خصوصی دو کشور بر ضرورت فعال شدن توافقات موجود و همکاری برای رسیدن به توافقات جدید که در راستای خدمت و مصالح مشترک باشد تاکید کردند. طرفین در این بیانیه با ابراز علاقه نسبت به رشد روزافزون روابط در آینده از تشکیل کمیته‌های مشترک و تبادل کارگروه‌ها و دیدارهای مختلف با هدف پیگیری توسعه روابط تأکید کردند. سلطان هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان در این بیانیه ضمن تقدیر از سیاست همسایگی دولت 13 هم نسبت به کشورهای منطقه، همکاری نزدیک کشورهای منطقه خلیج فارس را موجب تحکیم ثبات و صلح منطقه ای دانستند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد و طرفین در خصوص مسائل دو جانبه و تحولات منطقه رایزنی کردند. قاسم العراجی مشاور امنیت ملی عراق که به تهران سفر کرده است، امروز با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد و دو طرف در مورد مسائل دو جانبه به ویژه نحوه اجرای توافقنامه اخیر امنیتی میان دو کشور و همچنین مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. احمدیان در این دیدار با اشاره به ریشه های مشترک دینی، مذهبی و تمدنی طولانی میان ایران و عراق، آن را تضمین کننده روابط عمیق و گسترده دو کشور دانست. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان این که ایران همواره حمایت از حکومت برخواست از اراده مردم در عراق بوده است، تصریح کرد خون شهدای دو کشور در مبارزه بی امان با تروریسم و ناامنی در هم آمیخته و بارزترین آن شهادت سرداران بزرگ مقاومت، شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس است. در این دیدار نیز قاسم العرجی گفت دولت و نهاد امنیت ملی عراق مصمم و آماده است که چون گذشته با تداوم ارتباطات نزدیک و مستمر در همه حوزه ها با جمهوری اسلامی ایران همکاری و تعامل داشته باشد. دبیر شورای امنیت ملی عراق با اشاره به روابط ممتاز دو کشور که همواره تداوم داشته گفت امنیت عراق را امنیت ایران و امنیت ایران را امنیت عراق می دانیم. رئیس کابینه حکومت طالبان افغانستان داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست کابل دانست. دفتر کابینه دولت موقت طالبان افغانستان در بیانیه‌ای پس از درگیری مرزی در ولایت نیمروز اظهار داشت سیاست کابل روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران است و بر روابط خوب با همسایگان تاکید داریم. بر اساس این بیانیه کمیسیون سیاسی طالبان و ریاست مولوی عبدالکبیر سرپرست کابینه حکومت افغانستان برگزار شد. در این کمیسیون که ملا عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب حکومت طالبان افغانستان نیز حضور داشت درباره موضوع حقابه ایران گفتگو شد. دفتر مطبوعاتی کابینه طالبان اظهار داشت در این نشست با توجه به جنبه‌های حقوقی بر توافقنامه امضا شده بین کابل و تهران در سال 1351 هجری خورشیدی تأکید شد و رعایت این توافقنامه راه حل مناسب دانسته شد. اعضای کمیسیون سیاسی طالبان همچنین بر روابط خوب و مثبت با همسایگان به ویژه ایران تاکید کردند و داشتن روابط حسنه با جمهوری اسلامی ایران را بخشی از سیاست حکومت افغانستان عنوان کردند. عضو ارشد کابینه طالبان در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در افغانستان خواستار گسترش روابط با اسلام آباد در زمینه‌های اقتصادی و ترانزیت شد. مولوی عبدالکبیر رئیس کابینه حکومت طالبان گفت در دیدار با عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل، نظامانی تصریح کرد که زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و اسلام آباد از هر نوع همکاری دریغ نخواهد کرد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل رئیس وزیران حکومت طالبان با عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل دیدار کرده است. بر بنیاد اعلامیه ارگ، آقای عبدالکبیر در این دیدار بر گسترش روابط اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرده و گفته که حکومت طالبان با نیت نیکخواهان روابط خوب با تمام همسایگان خود است و نیاز است تا هر دو طرف روابط خود را در بخش ترانزیت منطقه‌ای و حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگید.
در این شک نیست که پاکستان در قضای افغانستان از 40 سال به این ترانزیت دخل بوده و همچنان رابط قوی و یا تا مجری برنامه های کشورهای غربی مانند ناتو، انگلیس و امریکا و یا هم هستن در منطقه. بنابراین اگر بخواهیم در مسائل صلح و ثبات افغانستان، مساعدت با افغانستان و همچنان در پرسم شناختن افغانستان همکاری نمای و میتانند. متاسفانه چون در استراتژی با پاکستان صلح و ثبات و همکاری با افغانستان نیست، برعکس صلح و ثبات را به منافع خود نمیبینند، در بی‌ثباتی در جستجوی منافع خود هستند.
همچنان در بیانیه‌ای که ارگ منتشر کرده آمده است که عبیدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در این دیدار گفته، زمینه برای توسعه مبادلات تجارتی بین دو طرف فراهم شده و آنان در این قسمت از همکاری خیش دریغ نخواهند کرد. وای تاکید کرده مقامات پاکستان همواره نظر مثبت خود را با جهان در مورد تعامل با حکومت طالبان و آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان در میان گذاشتند. در همین حال فرهاد ابرار آگاه رابط بین الملل میگوید که مقامات کشور پاکستان در چارچوب منافع این کشور برای تعامل جهان با حکومت طالبان تلاش میکنند.
پاکستانی ها از یک طرف و دنبال تقویت جایگاه طالبان هستند و از طرف دیگر تلاش میکنند تا راهکارها و رشوه‌هایی را به خاطر بیرون شدن طالبان از انزوا جستجو کنند و زمینه‌های رسمی‌شناسی طالبان را به عنوان یک دولت در سطح جهانی مهیا بسازند. اما فراموش نکنیم که پاکستانی ها این همه را در چارچوب منافع استراتژیکشان دنبال میکنند و تلاش میکنند تا نفوذ سنتیشان را بر طالبان همچنان حفظ داشته باشند.
در اعلامیه ارک همچنان آمده که دو طرف در این دیدار روی تبادلات بازرگانی، صدور ویزا به افغانها، حل مشکلات مهاجران افغان در پاکستان و همچنان ایجاد تسهیلات بیشتر با منظور رفت آمد در تورخم و اسپین بولک بحث و تبادل نظر کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
پلیس مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان صدها جریب زمین را در شماری از ولایت افغانستان از کشت خشخاش پاکسازی کردند. گزارش را بشنوید از ذبیح الله قریشی.
پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات صدها جریب زمین را از بوته‌های کوکنار پاکسازی نموده و شماری از قاچاقبران مواد مخدر را نیز بازداشت نمودند. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به رادیو دری فرستاده آمده است که پلیس مبارزه با مواد مخدر طی چندین عملیات جداگانه 432 جریب زمین را در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، 10 جریب زمین را در ولسوالی کهمرد ولایت بامیان، 10 جریب زمین دیگر را در ولسوالی خاک جبار ولایت کابل، همچنان در ولسوالی های قادس و جوند ولایت بادغیس و در ولسوالی علسای ولایت کاپیسا از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی نمودند. همچنان پلیس مبارزه با مواد مخدر 3 تن را در پیوند به فروش مواد مخدر از ولایت هرات و 1 نفر دیگر از فروشندگان مواد مخدر را از ولایت کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه دیگر وزارت امور داخله می نویسد که پلیس مبارزه با جرایم جنایی 18 تن را در پیوند به قتل، سرقت، فساد اخلاقی و سایر جرایم جنایی از ولایت های اروزگان، پروان، هرات، سرپل، غزنی، غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت کرده است. از این میان 2 تن در پیوند به قتل و 2 تن دیگر در پیوند با مجروح ساختن فرد دیگری با ضرب چاقو از ولایت اروزگان، 2 سارق مسلح و حرفه‌ای همراه با 2 تن دیگر در پیوند به فساد اخلاقی در هرات، 3 فرد مشکوک همراه با 1 میل سلاح از پروان، 2 تن در پیوند به فساد اخلاقی اثر پل، 1 سارق در غزنی و 4 تن دیگر در پیوند به قتل در ولایت‌های غور، بغلان، لغمان و میدان وردک بازداشت شدند. در همین حال پلیس مبارزه با تروریسم 110 میل سلاح سبک و سنگین، 11,000 فیر مرمی مختلف و نو و سایر تجهیزات نظامی را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط نموده است. گفتنی است که با استقرار حکومت طالبان گراف جرایم جنایی تا حدود زیاد در افغانستان کاهش یافته و این حکومت تصمیم دارد تا با کاشت، برداشت، ترافیک و استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
و آخرین خبر این که حکومت طالبان پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را به وی تبریک گفت. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دیروز برگزار و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و نامزد حزب حاکم در برابر کمال کلیچدارغلو نامزد مشترک 6 حزب مخالف دولت پیروز شد. ملا محمد حسن آخون رئیس کابینه طالبان در پیامی با تبریک پیروزی رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرد روند روبرشت مناسبت کابل انقره تداوم یابد. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. برنامه را آغاز میکنیم. نخست عناوین مهم برنامه. بن‌بست در مذاکرات کنگره و احتمال تعطیلی دولت فدرال. افزایش بی‌سابقه تیراندازی در مدارس آمریکا. و جاسوسی FBI از مردم آمریکا. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. یکی از رخدادهای مهم امریکا که طی روزهای گذشته بازتاب داشت است که یکی از سخت‌ترین نکات اختلافی در مذاکرات میان نمایندگان جمهوری‌خواه و قصر سفید موضوع تعیین سقف هزینه هاست که خواسته اصلی جمهوری‌خواهان است، اما برای دموکرات‌ها این موضوع خط قرمز به شمار می آید. جمهوری خواهان پیشنهاد کرده اند افزایش سقف بدهی دولت باید با اقدام قصر سفید برای کاهش شدید هزینه های دولت همراه شود. دو طرف زمان کمی برای دستیابی به توافق برای افزایش سقف استقراض 31.4 تریلیون دلاری دولت فدرال دارند و اگر این زمان سپری شود دولت فدرال در معرض خطر تعطیلی فاجعه بار قرار خواهد گرفت. جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا نیز هشدار داده است که اگر کنگره نتواند سقف بدهی را افزایش دهد یا تعلیق نکند، نقدینگی ایالات متحده تا اول ژوئن تمام خواهد شد. یلن همچنین در ادامه هشدار داده است که اگر کشور با بدهی فدرال مواجه شود، این بدهی فاجعه اقتصادی در کشور به بار خواهد آورد و ممکن است باعث شوک بزرگ در اقتصاد جهانی شود. به منظور جلوگیری از این امر، جو بایدن رئیس جمهور و رهبران جمهوری‌خواه در کنگره توافق کردند که رایزنی کنند. شایان ذکر است که رسیدن به سقف بدهی به این معناست که دولت آمریکا قادر به استقراض بیشتر پول نیست و این وضعیت باعث اتمام نقدینگی دولت و سرانجام تعطیلی آن به دلیل عدم وجود نقدینگی و بودجه مورد نیاز خواهد شد. دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی هشدار داده که احتمال عدم پرداخت بدهی ایالات متحده و بن‌بست در مذاکرات میان قصر سفید و نمایندگان کنگره مشکلات پیشروی اقتصاد جهانی را افزایش خواهد داد. کنگره تا اول ژوئن وقت دارد تا مانع از آن شود که دولت ایالات متحده بدهی خود را نکول کند یا به عبارت دیگر نتواند قروض خود را به موقع بپردازد. جرمی هانت وزیر خزانه داری بریتانیا هم هشدار داده است که اگر چنین وضعیتی روی دهد نتایج آن ویرانگر خواهد. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند می شود. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. اما یک رویداد دیگر امریکا که می خواهیم با آن بپردازیم است که استوارت رودرز رئیس اسکیپرز به معنای حافظان سوگند که یک گروه شبه نظامی راستگرا است و علت نقشی که در حمله 6 ژانویه به کنگره امریکا داشت به 18 سال زندان محکوم شد. رودرز در دادگاه گفت زندانی سیاسی است و تنها جنایتی که مرتکب شده مخالفت با آنهایی بوده که تلاش داشتند کشور را ویران کنند. قاضی دادگاه این موضع را رد کرد و گفت که او به علت تخلفات جنایی محکوم شده است. در 6 ژانویه 2021 هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا با هدف جلوگیری از تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 به ساختمان کنگره حمله کردند و در این شورش دست کم 6 نفر در درگیری با نیروهای پلیس کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون در رابطه با حمله طرفداران افراطی ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا در روز 6 ژانویه 2021 برای بیش از 1000 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. در رابطه با این موضوع رضا صارمی راد کارشناس بین الملل تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
صدور این حکم ها چون حکم های بسیار طویل المدتی، حتی برای این فردی که درخواست کرده بودن 25 سال بوده از طرف دادستان که بعد به 18 سال کاهش پیدا کرد، یک زندان های طویل المدتیه که با عکس العمل مجامع حقوق بشری در امریکا روبرو شده. گفتن که برای فردی که اصلا در جریان این اعتراضات حضور نداشته و بیرون از ساختمان کنگره بوده، باید برای چی درخواست 18 سال زندان 25 سال بشه و بعدم کاهش پیدا بکنه به 18 سال؟ و اگر یک کسی که پاشو گذاشته روی میز خانم نانسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان، خب چرا باید این یک زندان طویل المدت برای همچین کاری در نظر گرفته بشه؟ و این عکس العمل بسیار بدی در مجامع حقوق بشری داشت. ولی نکته‌ای که مهمه اینه که واقعا در امریکا، من استناد میکنم به کتاب حقایق ناگفته خانم نانسی پلوسی که میگه که در امریکا بیشتر از همه جای دیگه دنیا مردم رو بیدلیل زندانی میکنن. این حرفیه که معاون رئیس جمهور آمریکا زده. خب زمانی بودش که به عنوان هم دادستان ایالت کالیفرنیا بود این حرف رو زد. و اینکه در امریکا سرانه زندان در این کشور به نسبت جمعیت بیشتر این تعداد در کل جهانه، یعنی اینکه 1/3 زندانیان زن دنیا در امریکا زندانی هستند. در حال حاضر یک کمیته از کنگره اومد بررسی کرد فصله حمله 6 ژانویه رو به کنگره و متهم اصلی رو ترامپ اعلام کرد و درخواست کرد که ترامپ از کلیه مسئولیت‌هایی که میتونه به عنوان در پست‌های مدیریتی داره محروم بشه. ولی خب این زمانی بود که مجلس در اکثریت در اختیار دموکرات‌ها بود، ولی از زمستون گذشته که جمهوری‌خواه اومدن تقریبا این قانون رو اجازه این گزارش اجازه ندادن که سیر تکاملش رو و تکمیلش رو طی بکنه. و به نظر میاد که جمهوری‌خواه کارشکنی میکنن که سعی میکنن که این در واقع ترامپ به عنوان متهم اصلی حمله به کنگره به دادگاه نره. و همینجور هم که میبینید در دادگاه‌های دیگه‌اش هم بیشتر محکومیت‌های مالی براش در نظر گرفته شده. اولیش که محکومیت مالی در نظر گرفته شده، دموکرات‌ها بیشتر دنبال این هستن که از این طریق محبوبیت ترامپ رو بیارن پایین، نه اینکه جلوگیری کنن از حضورش در انتخابات. و با کاهش محبوبیت شانس پیروزیش در به عنوان نماینده اصلی جمهوری‌خواه‌ها رو کم بکنن، که خب الان این دیسانتیس که الان اومده میتونه به یک رقیب باشه که دموکرات‌ها استقبال کردن به عنوان یک رقیب جمهوری‌خواه در مقابل ترامپ. به نظر میاد که این نمیتونه مانع حضور ترامپ در انتخابات بشه.
همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. دوستان، این برنامه و البته خبرها و گزارش‌های بیشتر از مهمترین رویدادهای روز جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parsoday.ir/dari. خدمتتون هستیم با ادامه برنامه.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. اما رویداد دیگر مرتبط با امریکا، این که وبسایت داده ها و اطلاعات تیراندازی در مدارس امریکا اعلام کرده در 5 سال گذشته بیش از 1000 مورد تیراندازی در مدارس امریکا رخ داده، یعنی در 50 سال گذشته این بیشترین میزان تیراندازی ها در 5 سال است. طبق این گزارش از سال 2018 تا کنون نزدیک به 1050 مورد تیراندازی و شلیک مستقیم در مدارس امریکا رخ داده است. در این گزارش افزایش تنش ها مهمترین و اصلی ترین دلیل افزایش تیراندازی های مرگبار در مدارس امریکا اعلام شده و گفته می شود در این تیراندازی ها دست کم 87 دانش آموز یا معلم کشته شدند. آمارهای مرکز آرشیو خشونت سلاح در امریکا نیز که چند هفته قبل منتشر شد نشان می دهد از آغاز سال جدید میلادی تا اوایل آوریل 199 مورد تیراندازی جمعی در شهرهای مختلف رخ داده و 14600 نفر در این تیراندازی ها از جمله 521 نوجوان و 93 طفل کشته شدند. بر اساس آرشیو خشونت سلاح، تیراندازی های دست جمعی در امریکا با حداقل 198 مورد در سال 2023 که بیشترین میزان تیراندازی در این مقطع در سال از حداقل سال 2016 است، به امری عادی تبدیل شده است. و اما آخرین رویداد که در برنامه این هفته امریکا نگاه از درون با آن میپردازیم ایست که طبق اسناد یک دادگاه امریکا که اخیراً علنی شد، یک برنامه تجسسی و نظارتی که صرفاً برای مقابله با تهدیدات خارجی طراحی شده است، کماکان به شدت و مکررن علیه شهروندان امریکایی مورد استفاده قرار میگیرد. FBI که مسئول نظارت بر شهروندان امریکایی در داخل این کشور است، در سالهای اخیر 278,000 بار برای استفاده از این برنامه به طرز نامناسب درخواست داده است. دادگاه مسئول نظارت بر فعالیت‌های جاسوسی در سندی که با جزئیات بسیار ویرایش شده است نوشت FBI با استفاده بی‌ربط از این برنامه افرادی را که در حاشیه تجمع‌های بزرگ ضد نژادپرستی سال 2020 دستگیر شدند، قربانیان جنایات یا کسانی را که در حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه 2021 دخالت داشتند، هدف قرار داده است. FBI در چارچوب مبارزه با تروریسم یا هر تهدید خارجی، پایگاه داده‌های موجود را شخم زدند تا اطلاعاتی را درباره ارتباطات اتباع خارجی درو کنند. این اتباع خارجی از محافظت‌های حقوقی آمریکایی‌ها برخوردار نیستند. نتیجه این برنامه تجسسی و نظارتی در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار می‌گیرد که مسئول جمع‌آوری ایمیل‌ها، عکس‌ها، ویدیوها و دیگر اسناد است. آژانس امنیت ملی در گذشته اعلان کرده بود که اطلاعات آمریکایی‌ها نیز به طور غیر مستقیم یا ناخواسته جمع‌آوری شده است. نیروهای امنیتی حق استفاده از این داده‌ها را دارند تا بتوانند اطلاعاتی را درباره تهدیدهای خارجی یا اسناد جرم جمع‌آوری کنند، اما به اعتقاد دادگاه نیروهای امنیتی این چارچوب را رعایت نکرده و فراتر رفتند. برای مثال یک مأمور نیروی امنیتی حتی اطلاعاتی را درباره 19,000 اهدا کننده کمک که در تبلیغات انتخاباتی یک نامزد کنگره مشارکت کرده بودند درخواست کرده بود. این اطلاعات در حالی افشا شده اند که بند 702 قانون نظارت خارجی که این برنامه های نظارتی را ایجاد کرده رو به انقضا است و شمار بسیاری از نمایندگان در شرایط فعلی تمایلی به تمدید آن ندارند. ران وایدن سناتور دموکرات در بیانیه ضمن ابراز شگفتی از سوء استفاده شوکه کننده از این قانون گفت چنانچه قرار باشد بند 702 تجدید شود، باید در آن اصلاحاتی انجام گیرد تا از بیشترین کنترل ها اطمینان حاصل شود و به این سوء استفاده ها پایان داده شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوارم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارتان.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیرم، بسیرم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحال.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. جزیره هرمز را باید یک جزیره رنگی در جنوب ایران دانست. جزیره صدف مانند که سطحی پوشیده از طبقات رسوبی و آتش فشانی دارد که قسمت اعظم تپه‌های موجود در آن را نمک طعام تشکیل می‌دهد. خاک این جزیره به واسطه وجود منابع غنی و کانی‌های مختلف در یک عرصه کوچک اجتماعی از رنگ‌های مختلف را در جوار یکدیگر شکل داده است. علاوه بر خاک‌های رنگی هرمز که برای شگفت زده کردن طبیعت دوستان کافی است، دره و غاری نیز در این جزیره زیبا وجود دارد که به مانند رنگین کمان لایه بلایه رنگ‌های مختلف در آن دیده می‌شود. این دو پدیده طبیعی از زیباترین جاذبه‌های گردشگری استان هرمزگان و جزیره هرمز هستند. برنامه امروز را با معرفی این پدیده‌های شگفت‌انگیز اختصاص دادیم. با ما همراه باشید. در جنوب غربی جزیره هرمز دره‌ای قرار دارد که یکی از شگفتی‌های زمین‌شناسی و از جمله عجایب خلقت است. دره رنگینی که با پس زمینه خلیج نیلگون فارس و آسمان آبی هرمز هر بیننده‌ای را مسحور خود می‌کند. علت نامگذاری دره رنگین کمان کوه‌های اطراف دره است که به انواع رنگ‌ها از جمله زرد، سفید، قرمز، نارنجی، قهوه‌ای و حتی سبز و طلایی وجود دارند. رنگ‌های زرد، سرخ، نقره‌ای و سیاه به دلیل وجود ترکیبات رسوبی و اکسید آهن است. ترکیبات آتشفشانی موجود در دره رنگین کمان نیز باعث ایجاد رنگ‌های سفید، آبی، صورتی و خاکستری شده است. با قدم زدن در این دره، سنگ‌ها و خاک‌های رنگی را خواهید دید که مشابهشان را در کمتر جایی می‌توان یافت. این سنگ‌ها و خاک‌ها بیش از 70 طیف رنگی را به نمایش می‌گذارند. سه گونه سنگ فلزی به نام‌های مگنتیت، هماتیت و اولوژیست در دره به فراوانی وجود دارد که دارای اکسید آهن هستند. همچنین سنگ فلزی طلایی رنگ به نام پیریت نیز وجود دارد که حاوی سولفید آهن است و به چشم شیطان معروف است. دوستان عزیز، یکی دیگر از شگفتی ها و جاذبه های دره رنگین کمان سنگ بسیار بزرگ است که مشابه دو دست روبه آسمان است و هنگام بارش باران آب از بین دو دست وارد گودال زیر سنگ می شود و تا مدت ها در آنجا باقی می ماند. از نکات جالب توجه در مورد این دره آن است که خاک رنگارنگ آن کاربردهای مختلفی دارد و می توان از آن برای تهیه ادویه یا مصارف دارویی یا در صنعت رنگ و نقاشی استفاده کرد. دوستان عزیز، پس از دیدن دره رنگین کمان میتونید به جنوب شرقی جزیره برید و غار زیبا و شگفت انگیز رنگین کمان را هم ببینید. این غار بر اثر جریان آب به سمت دریا و گذر آن از زیر کوه نمکی ایجاد شده است. عمق غار رنگین کمان در حدود 30 الی 40 متر است. در برخی از قسمت‌های غار دالان‌های متعدد دیده می‌شود که به گفته زمین‌شناسان آب باعث ایجاد این دالان‌ها شده است. ارتفاع سقف در طول غار متفاوت است و در برخی قسمت‌ها نیاز است که سرتان را برای عبور خم کنید. درون غار سنگ‌های رسوبی و نمکی به صورت لایه بلایه روی هم قرار گرفتند و یک سطح صاف درست مانند کمان رنگین کمان ایجاد شده است. قسمت‌های ابتدای غار سنگ‌های نمک دیده می‌شود، اما رفته رفته رنگ‌ها و سنگ‌های رنگارنگ بر روی دیواره‌های غار ظاهر می‌شوند. زیباترین قسمت غار انتهای آن است که رنگ‌ها به اوج خود می‌رسند. طیف رنگی که در این غار دیده می‌شود در حدود 70 رنگ است. سنگ‌های موجود در این غار به دلیل وجود فلزاتی مانند آهن و مس با ترکیب شدن با عناصر دیگر طیف‌های رنگی را به وجود آوردند. یکی از نکات جالب در مورد این مکان دیدنی این است که این غار هر سال رنگ عوض می‌کند. هر سال تابستان به علت افزایش رطوبت داخل غار، مواد موجود در آن تحت تأثیر گرما قرار گرفته و با جذب رطوبت براق‌تر می‌شوند و طیف رنگی آنها تغییر می کند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به دره و غار رنگین کمان در جزیره هرمز آمدیم و با شگفتی های طبیعت این منطقه از ایران بیشتر آشنا میشیم. همراه ما باشید. عزیز، برای رفتن به غار رنگین کمان باید از مردم محلی جزیره کمک گرفت تا در مسیر درست قرار گیرید، زیرا غار در درون یک دره قرار گرفته و به همین دلیل دیدن دهانه آن کار راحتی نیست. با حدود 15 دقیقه پیاده روی به دهانه غار خواهید رسید. در زمان بازدید از غار رنگین کمان با بازدید کنندگان هشدار داده می شود که سر و صدا می تواند باعث آسیب شدید به غار شود. فضای داخلی غار مکان مناسبی برای مکالمات بلند و ایجاد سر و صدا نیست. ضمناً با توجه به این که داخل غار نور وجود ندارد و نور کمی از خورشید به داخل غار می رسد، پیشنهاد می شود که یک چراغ قوه همراه خود داشته باشید تا بتوانید نهایت استفاده از زیبایی های این غار را داشته باشید. عزیزان همراه، به دلیل آب و هوای گرم و شرجی در جزیره هرمز، پیشنهاد می‌شود در اواخر فصل پاییز و زمستان به این مکان سفر کنید و برای بازدید از غار رنگین کمان، با توجه به اینکه این غار فاقد نور کافی است، بهتر است بازدید خود را برای صبح هماهنگ کنید. هنگام سفر به این جزیره زیبا می‌توانید صنایع دستی که به دست زنان هنرمند این جزیره ساخته شده را نیز ببینید و یادگاری از این سفر برای خود و دوستانتان به همراه ببرید. امیدواریم که شما دوستان عزیز هم فرصت کنید و به دره و غار رنگین کمان در جزیره هرمز سفر کنید و از دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی میکند اقرار چیز دیگری است، شایعات کوچه و بازار چیز دیگری است. غمغمی افتاده در بین کبوترهای تو، باز اصل ماجرا انگار چیز دیگری است. نویسنده کتاب هستی است خدای خوب و مهربان ما. سلام به شما جوانهای پرشور و رویاهای قشنگتان، درود به شما همدلان مهربان و آرزوهای خوب خوبتان. بهارم قسم که میدانین رویایی است، به خصوص اگر زیر سایه درختی بشینیم و صدای شرشر آب هم به گوش برسه، خیلی رویایی شد نه؟ ولی خب زندگی بسیاری ها در قریه ها و روستا ها همین قسم است دیگه. زندگیتان پر از مهربانی و لحظه‌ای عصرتان آکنده از عطر همدلی، همه چیز فراهم هست که یک دور همی خاطر انگیز دیگر را داشته باشیم با هم. خب ما در این طرف کیا هستیم؟ آقای موحد تهیه کننده هستن، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، محدث احمدی دستیار تهیه، همکاران خوب گزارشگرمان و من ارغوان حیدری.
ما را روی موج دوستی ها پیدا کنید.
سایست بریم
روی موج جوانی.
آره شاد
روی موج جوانی.
بهتر بود داره.
بهترتر بود، یکم بهترتر بودم.
تو هم بیا.
بله.
هر روز کنار شما در هر روز همین موقع
همین موقع
همین وقت
همین جا
هر روز همین وقت همین جا بجز جمعه ها.